نفهم مظاهری توی این عرصه نوشته های زیادی هم داشتن به سراغ ایشون میریم چون پژوهشگر جامعه شناسی دین و جامعه شناسی تشریع هستن و امیدوارم که این فضا رو پیش دارم. خواهش میکنم در خدمت ما.
به نام خدا. سلام خدمت حضار عزیز و عزیزانی که این برنامه دارن زنده بدون یا بعدا فایده صوتیشون بشنن. مقدمتا منم آرزوی سلامتی دارم برای دوستمون های دکتر کلاهی که قبول امروز که ما باشن و نیستن و آرزوی رهایی از درد دارم برای همه منتقدین دلسوز مشکلی که به حال در زندان اومدن، به ویژه آقای مدنی و آقای گلهی‌پور که جای اونها به نظر میسه در چون جلساتیست نپشت میله‌های زندان. تشکر هم میکنم از دوستان انجمن خانم دکتر توحیدرو و دوستانشون بخاطر این جلسات به جا و به موقع و هدفمند. و خیلی مختصرم این رو فکر میکنم لازم باشه بگم که به نظر میرسه که خانواده علوم اجتماعی در تحلیل این وقایع اعتراضات به نسبت کارنامه قابل قبول داشته گمان من و حضور فعالی داشته از همون روزهای اول، در حالی که مثلا فرض بکنید در واقعه اعتراضات سال 96 که دقیقا امروز سالگرد آغاز اون هم هست، به گمان من که هم موقع هم بحث رو نوشتم اصلا کارنامه موفقی نداشت و به تعبیر من مردود شد اهالی علوم اجتماعی به خاطر سکوتی که داشتن و انفعالی که داشتن و به تعبیر غافلگیر شدن و تا مدت ها این سکوت ادامه پیدا کرد. اما این بار که خود این یه موضوع بحثی است، ما انفعال رو ندیدیم. فکر میکنم یکی از دلایلش علاوه بر اینکه گستردگی این اعتراضات بوده این هست که از رسانه‌های سنتی که معمولا اهالی علوم انسانی و جامعه شناسی هم به تبع اونها رسانه مکتوب هست، کتاب هست و مطبوعات، بیشتر فاصله گرفتن تو این سال‌ها به سمت رسانه‌های فضای مجازی، هم اومدن از شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده می‌کنن. این گفتگوی از زبان آکادمیک رو به این سمت رفتن که با خود توده مردم و با کاربران وارد گفتگو بشن و خود این به نظرم در کنار حال از آسیب شناسی‌هایی که داره و لازم داره و آسیب‌هایی که بهش ممکنه وارد بشه، اما این اتفاق مبارک رو بوده که اونها رو انضمامی‌تر بکنه، فاصله‌شون رو با رخداد کمتر بکنه و احیانا فواید تحلیل اجتماعی رو برای جامعه بیشتر بکنه. این به عنوان مقدمه به نظر رسید که بعد نیست بهش اشاره بکنم. البته این که گفتم مواد بدنه اصلی جامعه شناسیه و اتفاقا برخی جریان‌های حاشیه‌ای جامعه شناسی از جمله جریانی که حالا اصطلاحاً علوم انسانی اسلامی یا علوم اجتماعی اسلامی هستن به گمانم کاملا مردود شدن توی اعتراضات به دلیل غیبت کاملشون، سکوتشون و انفعالشون. این ما نمی‌بینیم اساسا، در حالی که در مسئله ای که حول محور یک مفهوم دینی یا یک شعار دینی مثل حجاب شکل گرفت، اعتراضاتی است که به هر حال دامنگیر بحث دین شد. اما به هر حال کسانی که داعیه بحث دین و اسلامی شدن و اسلامی کردن و علوم انسانی دارن، حالا فارغ از بحثی که در این مورد وجود داره، ما از استدعای نمی‌شنویم از این جریان و به گمان من در این اعتراضات این بخش که جریان حاشیه‌ای است در تحلیل من مردود شده. خب ما با پدیده داریم سخن میگیم که باور هنوز زنده است و هنوز باش فاصله نگرفت. در باره پدیده که هنوز زنده است سخن گفتم و تحلیل کردن به تعبیر همزمان و در زمان خب اختزاعاتی داره، محدودیت هایی هم داره. پژوهش کامل و جامعی هنوز درباره این اعتراضات انجام نشده که ما به اون بخوایم. ما حتی آمارهای کاملی هم نداریم از داده هایی که بتونه به ما کمک بکنه و تحلیل هامو دقیق تر بکنه. فرض آنچه که میگیم عمدتاً که پژوهش های خورده هستن که از جمله همون پژوهش های زاکری هم انجام دادم و اشاره کردم و خود من هم یک دو مورد هست که اشاره خواهم کرد و مجموعه تجربه هایی که به حال داشتیم، مشاهداتی که داشتیم و شناخت قبلی که داشتیم. حالا و امیدواریم با پژوهش هایی که انجام بشه درباره اعتراضات، حالا این تحلیل های ما بعضا گمانزنی های ما ممکنه که در آینده تایید بشن، رد بشن، اصلاح بشن، تعدیل بشن و به حال محک بخورن. اما در زمان تحلیل کردن همونطور که دوستمون اشاره کردن، امیدواریم که فوایدی برای جامعه داشته باشه برای اینکه مسیر درستری رو انتخاب بکنه. ما حتی در مورد پدیده ای که داریم سخن میگیم در نامگذاریش هم بین خود تحلیلگران علوم اجتماعی یک وفاق وجود نداره دیگه. برخی اون رو بهش میگن جنبش، برخی میگن وضعیت جنبشی، برخی میگن انقلاب، وضعیت انقلابی، شورش شهری، خیزش اجتماعی، اختشاش و تعابیر مختلفی براش به کار برده میشه. خب مشخص ذیل هر کدوم از این مفاهیم اگر ما اون رو فهم بکنیم، خب تبعاتی و الزاماتی داره این گنجاندن و این تعریف که بر کل تحلیل سایه میندازه. من با اینکه نظرگاه خودم رو دارم، اما وارد این چالش و مناقشه در نامگذاری نمیشم. بنابراین از خود همون اعتراضات که خونسادترین و بیبارترین تعبیر هست استفاده میکنم که بحث اصلی خودم رو درباره نسبت این اعتراضات و دین عرض بکنم. علارغم تنوعی که در نامگذاری و تحلیل اولیه این بدیده اعتراضات وجود داره، اما در چند مورد به نظر میرسه که توافق وجود داره. در چند ویژگی. ویژگی اول این هست که به نظر میرسه ما بعد از دوره تصفیه، بعد از انقلاب و مشخصا در سالهای بعد از جنگ، اعتراضاتی که به شاهدش هستیم گسترده ترین و فراگیرترین اعتراضاته. یعنی نمونه های قبلی هیچ کدام به این فراگیری و گستردگی نبود. از حیث جغرافیایی برخلاف برخی از جریان‌ها، اعتراضات قبلی منحصر به یک منطقه خاص، به یک شهر، به یک استان نیست. اعتراضات تقریبا در تمام مناطق مختلف کشور مشاهدهش بودیم که تو این صد و چند روز اعتراضات نمود پیدا کرده. از حیث مرکز پیرامون، بحثی که مثلا ما در مورد اعتراضات 96 عرض کردن سالگردش هستیم، دیگه 96 یا آبان 98 داشتیم تقریبا، که تحلیل به هر حال تحلیل کلی که شکل گرفت این است که اعتراضات حاشیه نشینی بود و در مقابل مثلا مرکز ساکت بود. در این اعتراضات اینطور نیست. ما مرکز پیرامون نبینیم، هم در مرکز، هم در پیرامون، هم در حاشیه، هم در متن ما شاهد هستیم که رفتارهای اعتراضی وجود داره. از حیث جنسیتی، گرچه که عملیات در خصوص مقاطع اولیه با زنان هست، شروع قصه یک ماهیت شاید زنانه داره، یک جرقه که زده میشه زنانه است، اما در ادامه این نمیشه گفت به اعتراضات که اعتراضات زنانه هستن یا مختص به زنان هستن، علارغم که عملیات زنان دارن توش، علارغم که بعضی شعارها و نمادهای زنانه هستن، اما نمیشه اون صرفا زنانه دانست. از حیث طبقاتی باز دوباره برخلاف فرض کنید نمونه از حیث فراگیری که نزدیک باشه در رتبه با فاصله زیاد با این اعتراضات، جنبش سبز است که به هر حال پذیرفته شده است، تقریبا وفاق هست که جنبش طبقه متوسطی بوده، اما این اعتراضات رو واقعا نمیشه طبقاتی تحلیل کرد به گمان من. یعنی بر اساس اون شناختی که فعلا تا اینجا داریم، طبقه متوسطی نیست، شهری نیست، صرفا همطور که شکرم زنان نیست، حتی سیاسی هم نیست. یعنی باز دوباره تا قبل از 96 و 96 و 98 هم مشمول این ویژگی میشن، نوعا اعتراضات جریان سیاسی خاصی در درون نظام که همون اصلاحات باشه پشتیبانی میکرده یا به تعبیری درش عملیات داشته، ولی در این اعتراضات حتی جریان‌های سیاسی رو هم ما نمیبینیم. به هر حال ما با یه گستردگی و یه فراگیری شاهدش هستیم توی اعتراضات. حتی من تقسیم بندی سنی هم که میگم و نسلی هم که میگم، بگم من چندان اول دفاع نیست که این یک اعتراضات فرض بکنیم نسل ده 80 هست و 60 هست. بله ممکن عملیات های گروه های سنی مثلا فرق بکنه، یا فکر کردن زنان توی مقاطعی از این صد چند روز نقش پررنگ‌تری داشته باشن، ولی آنچه که باش مواجه هستیم خیلی فراگیرتر و گسترده‌تر است. خب این ویژگی اول که به نظر مثل در موردش توافق وجود داره که اعتراضات دارن فراگیر و گستردگی به شکل بی‌سابقه. ویژگی دوم این هست که این اعتراضات مطلقا دینی نیستن. در توضیح میدن این چیه. ببینید شما در اعتراضات در خیابان هیچ شعار دینی داده نمیشه. هیچ نماد دینی استفاده نمیشه. هیچ ارجاعی به تاریخ دین نیست. اسطوره‌های دینی به خدمت گرفته نمیشن. شخصیت‌های دینی فراخوان نمیشن توسط معترضان که به کمک گرفته بشن. و رهبران که حالت نداره جنبش یا حتی اون چهره های اثرگذاری که اعتراضات درش نقش آفرین هستن یا برجسته میشن، به هر ترتیبی هیچ کدوم وجه مذهبی ندارن، رهبران مذهبی نیستن. خب ما داریم در چه شرایطی این حرف رو میزنیم؟ توجه بکنیم در شرایطی این حرف میزنیم، در جامعه که به هر حال نهاد دین یک نهاد کاملا تاریخی و دیرپاست، چهار دهه پیش یک انقلاب به نام دین در اینجا پیروز شده، چهار دهه است که حکومت دینی مستقر در این کشور و دین یک حیات اجتماعی بسیار پررنگ داره، در بسیار مناسبات حضور داره، بخش مهمی از آیین‌های ملی ما آیین‌های دینی هستن، بخش مهمی از تقویم ما رو مناسبت‌های مذهبی تشکیل میده. و نمونه‌های قبلی هم که داریم به همون حالا به دلیل ویژگی‌هایی که در فرمایش آقای صادق نیا هم بود که تشریع به هر حال به دلیل اینکه یک مذهب انشعابی، یک مذهب اقلیتی، یک مذهب غیر رسمی است به تعبیری در کنار اسلام رسمی که اهل سنت، همیشه مستعد این بوده که مورد استفاده معترضان قرار بگیره، این استعداد داشته و در مقاطع مختلف ما شاهد این استفاده هستیم، از خود انقلاب اسلامی که خب به شدت این استفاده خیلی پررنگ میشه تا حتی برخی اعتراضات که بعد از انقلاب صورت میگیره، ما از جمله در عرصه از حیث گستردگی و گستره و فراگیری نمونه مشابه این اعتراضات اعتراضات جنبش سبز هست، کاملا هم که اشاره کردن ادبیات مذهبی وجود داره اون موقع، نه که کامل ولی ادبیات وجود داره، هم در نمادها هست، هم در شعارهای خیابان هست، هم رهبران جنبش بینشون شخصیت مذهبی هستن، هم المان‌های مذهبی استفاده میشه. خب چی میشه که ما که این ویژگی رو 98 و 96 نداشتن، یعنی 98 و 96 هم ما اعتراضات هیچ وجه دینی نداشتن. سوال اینه که دین کجاست در چنین جامعه که دین اینقدر پررنگ به نظر میاد جایگاهش هست، چطور یه اعتراضات چنین فراگیری شکل میگیره؟ اما دین غایبه، روایت دینی از اعتراضات شکل نمیگیره. چرا معترضان نمیرن سراغ این که به هر حال از دین استفاده بکنن، فراخوان بکنن، به کار بگیرن برای اینکه روایت دینی بسازن؟ اجازه بدید من یه گام حتی جلوتر برم، چون درباره اینکه اعتراضات و معترضان به دینی ندارن خب تقریبا حرف گفته شده است و همونطور که اشاره کردم یه وفاق وجود داره. در جبهه مقابل هم، یعنی بدنه وفادار و حامی نظام، بدنه آن به تعبیر محافظه‌گرا یا هر تعبیر دیگه به کار ببریم، هم ما شاهد شکل گرفتن ضد روایت دینی درباره اعتراضات نیستیم و به گمان من این اهمیتش از اون دینی نبودن اعتراضات مهمتر. باز مثالم از راه 88 بزنم. ببین شما سال 88 با فاصله خیلی کمی از اینکه اعتراضات شروع میشه، یعنی اون شکل تبدیل میشه به اعتراضات خیابانی و فراگیر میشه، شاهد شکل‌گیری ضد روایت دینی هستیم. کلید واژه فتنه که تعبیر و مفهوم قرآنی هست ساخته میشه، پذیرفته میشه، فراوان اثر هنری تولید میشه. فراوان اینو در مقاطع اولش دارم میگم، نه بعد از اون که به حال فتنه و به حال تبدیل بیزینس شد نمیگم، بله یا سازمان برای ساخته شد و دیگه به کسب و کار تبدیل شد نمیگم، نه در هم مقطع اولش که به شکل خودجوش به تعبیر وجود داره، این بدنه مذهبی کاملا همراهی میکنه، یعنی ضد روایت دینی شکل میگیره که اینو ما در نوحه ها میبینیم، در منبر ها میبینیم، در آثار هنری که مثلا هنرمندان به تعبیر انقلابی یا حزب اللهی یا مذهبی تولید میکنن اینو میبینیم. حالا با هم تبریکی دارم میگم، حالا حکومت بار داره دیگه، من مشخصا حالا تشیع سیاسی مثلا بگیم، بله حامیان نظام داریم، اما تو این دوره شاهد این هستیم که و خود این اتفاق بر خود من سواله که اون واکنشی که باید شکل بگیره اون ضد روایت چرا شکل نگیره؟ نه نه تنها معترضان روایت دینی ندارن، جبهه مقابلشون هم روایت دینی نساخت. من باز دوباره اشاره دیگه بکنم، باز فراموش نکنم، دقیقا الان دوباره سالگردش هستیم، عاشورای 88 با یک تعبیر، حالا به تعبیر سوژه برساخت و رسانه‌ای، به هر حال با قصه عاشورای 88 به اینکه خب توهین به امام حسین شده، حاکمیت تونست ماجرای بود خیابانی جنبش سبز رو در خیابان مهار بکنه، یعنی نوه دی به فاصله دو سه روز بعد از عاشورا برگزار شد، یک رافرما گسترده در 8 و 9 دی صورت گرفت 88 و در خیابان مهار شد جنبش سبز. در این دوره ما شاهدیم تو همین 100 روز 3-4-5 تلاش برای ساختن نوه دی شد و نشد، یعنی اون در روایت شکل نگرفت. قرآن سوزی مطرح شد، توهین به امام حسین مطرح شد، توهین به حضرت زهرا مطرح شد، توهین به پیامبر مطرح شد، هیچ کدوم پذیرفته نشد طرز بدنه مذهبی. مثال پذیرش این هست که این باز تولید بشه، ببین فتنه پذیرفته شد، یعنی قشنگ جا افتاد، فتنه در سال 88 تو بدنه مذهبی حامی نظام پذیرفته شد. واقعا هم من نمیشیم بگیم که سفارش حکومتی بود، نه من تجربه دسته خودم و مشاهدات خودم هست این نیست، واقعا بدنه باورمند اینو پذیرفتن که ما با یک اعتراضاتی با یک جنبشی مواجه هستیم که این یه ماهیت ضد دینی داره و باید باشه. در مقابل هم حتی روایت دینی ساخته شد دیگه، حالا هم دین سبز و نمیدونم تعابیری که بر اون موقع مطرح بود. ولی ما الان با یک اعتراضات مواجه هستیم و این نکته به نظر من محل تأمل و مسئله این نشستی مثل ماست که نه روایت دینی ازش وجود داره نه ضد روایت دینی ازش وجود داره. چرا اتفاق افتاد؟ من این موقعیت رو ذیل دوتا نیرو یا دوتا مؤلفه دوتا مفهوم میخوام کم توضیح بدم. باز اشاره میکنم روش کاری که کردم مصاحبه های بوده که مدت انجام دادم، تمرکزم بیشتر بر بدنه خود دینداران هست، یعنی جامعه دینی هست، و همطور بررسی حالا ادبیات که این جامعه شکل تو فضاهای مجازی مشخصا اینستاگرام و توییتر و چهره هایی که اثرگذار هستن، یعنی وعاظ، مداحان، روحانیون و مراجع تقلید که به حال چهره های اثرگذار بدن مذهبی هست. اسم این وضعیت من میذارم تردید و ترس، دو نیروی پیش برنده بله که الان میتونه این وضعیت رو توصیف بکنه، تردید و ترس، که هر کدوم از اینها در یکی از بخش های بدنه دیندار جامعه نمود بیشتر داره. یکی من توضیح میدم. ببینید، من تصور میکنم که ما توی این صد روز، صد و اندی روز، بخشی از جامعه ایرانی داره تعارف و رودرواسی خودش با نهاد دین کنار میذاره، به یک باز تعریف و بازخوانی نسبت خودش با نهاد دین داره میپردازه. البته این خیلی ساده اندیشناست که فکر کنه این مسئله این صد روز و این مثلا این اعتراضات اخیره، نه، این مسئله دیروز امروز نیست. اگه من بخوام بگم که این اعتراضات بگمون من چه نقشی داره در روند تغییرات دینداری در جامعه ایرانی، بگمون من نقش شتاب دهنده داره. یعنی اعتراضات به عنوان کاتالیزور قوی البته عمل کرده و روند تحولات دینداری که بعد قبل از این اعتراضات هم بحثش بود، هم ادبیاتی که تولید شده بود آقای دکتر زاکر اشاره کردن و تقریبا خیلی مشترک بود بین پژوهشگران مختلف که ما این روندهای دینداری در دلش هستیم، ما در مقطعی هستیم که آستانه تغییر شکل‌های دینداری و الگوهای دینداری ده متکثر میشه داره. حالا مواردی گفتم بچه‌ها اشاره می‌کنم. خب همه این روندها رو یه چیزی مثل اعتراضات به معنای کاتالیزور همه رو پیش رون چند سال ما رو جلو انداخت. من یکی از دوستان یک پژوهش انجام داده بود در حجاب قبل از این اعتراضات انجام داده بود، اما تصادفاً انتشارش همزمان شد با اعتراضات و مسئله اعتراضات و حالا بحثی که حول محور حجاب پیش. من به دوستان میگفتم کار تو قبل از این اعتراضات 5 سال از جامعه جلو بود و الان تو همین یه هفته قبل که گذشت از انتشار 10 سال عقب از جامعه، یعنی ما در فاصله خیلی کوتاهی همون روندها تشدید شد. یعنی همه جلو افتادن، هر کی در هر آغاز هر مسیری یا در میانه هر مسیری که بود، کسی که در مسیر رقیق‌تر شدن بود تو حوزه دین جلو افتاد 5 سال بعدش 10 سال بعدش، کسی که در مسیر غلیظ شدن بود هم باز دوباره جلو افتاد که حالا باز دوباره ببینم میپردازم. خب بعضی تغییرات آرامی هن، برخی تغییرات تندتری بودن، برخی تغییرات بطئی و خیلی زیرپوستی بودن، برخی تغییرات خیلی محسوس و ملموس بودن. در هر حال آنچه که اتفاق افتاد این بود که با این تغییرات همطور که اشاره کردم شتاب داده شد و یه فضای پدید اومد که سرعت تغییرات و تحولات مدل‌های دینداری پیش بره و حالا مجموعه چیزهایی که اشاره کردن از جمله هم گزنشی بودن و مواد دیگه مثل که حالا به سمت پررنگ شدن و روند عرفی شدن داره پیش میره، سکولار شدن داره جامعه پیش میره، حالا هم زنان شدن رو اشاره کردن، دین داره گزنشی میشه، دین داره خود اتکایی میشه، خود مرجعی میشه، دین اشکال فردیش داره پررنگ میشه، فردیت داره دین داران پررنگ تر میشه و اینها همش رو شاهد هستیم که پیش رفت. من یه مثالی که بذارم که اینو ملموس بکنم در درون جامعه مذهبی، اون بخشی که من اصطلاحش رو می‌ذارم مرددان، یعنی من در دو تا تیپ می‌خوام صرف بزنم، مرددان و حالا ترسوها نگیم، مثلا تسدیده ها، بله تسدیده ها بگیم. مرددان یک رفتاره یا که توی به شکل این صد روز مشهود بود، تغییراتی که در فرم حجاب خانم ها پیش اومد، خانم محجبه. این در مورد کشف حجاب خب خیلی مشهور و مشهوده و خیلی در موردش حرف زده شده، حالا من پژوهش هم امیدوارم صورت بگیره، اما یکی کمتر بهش توجه شده اینه که در خود درون دایره زنان محجبه هم ما تغییرات فرم حجاب داشتیم. یعنی نمونه هاش کم نیست، اونایی که من در حوزه حتی شخصی خودم بین حالا دوستان و حلقه هایی که هستن سراغ دارم که چادر رو کنار گذاشته، یا مثلا مدل روسری فرق کرده، روسری به مقنعه به شال تبدیل شده، به روسری تبدیل، روسری به شال تبدیل شده، نمیدونم اگر مثلا یک خیلی سفت بوده حالا کمی شال شده. این تغییرات خیلی معنا دارن و این تغییراتی است که ببینید شما در مورد جامعه داریم حرف میزنیم که هزینه زیاد برای همین تغییر کوچیک داره، برای سانسانت عقب رفتن این روسری و مقنعش داره هزینه میده توی به خاطر فشار اجتماعی که درون اون جامعه مذهبی باهاش مواجه هست. اما این فشار که فشار منفی بود توی اعتراضات اتفاقا برعکس یه فشار مثبتی فراهم میشه، یعنی اگر این دو دل بود تردید داشت یا تو دور رواسته خودش مونده بود ممکن بود زمینه سازه بکنه که 5 سال بچه‌ها داره کنار بذاره به خاطر اون فشار اجتماعی منفی که وجود داشت اون دل خانواده، دل اون بدن سنتی که به حال داشت زیست میکنه. این اعتراضات اتفاقا فشار اجتماعی مثبت ایجاد کرد، یعنی بهترین فضا برای هم شد. خب وقتی فراگیر میشه، وقتی به بهانه مثل بحث اعتراضات هم هست، همین این که میگم شتاب دهنده است، یکی از نقشاش اینجاست، یعنی ما یکی نمونه های مشهودش رو میبینیم. و البته باز اینو میگم اما روزهای شاید مقاطع اول بحث اعتراض من اینو نوشتم امتداد اعتراضات از خیابان به خانه، بخش مهم و نادیده و غیر مشهودی که کمتر دماش سخن میگیم و من امیدوارم که حتی پژوهشگر اجتماعی سراغش برن هست که اعتراضات تحولات گسترده تری از آنچه که در خیابان میبینیم که خونه ها رقم زد و از جمله در دل خانواده‌های مذهبی، بحث در مورد حجاب، بحث بین دختر و پدر مادر، بحث بین دختر و مادر، دختر و پدر، دختر و برادر، نمی‌دونم مثلا با همسر، در مورد همین انتخاب که ما شاید کسی توی بدنه مذهبی نباشه فکر کنه که انتخاب چندان آسان، چندان سختی نیست، این که مثلا من حالا از فردا چادر رو کنار بذارم، نه بدون چادر ظاهر شدن، این که من عکس پروفایلمو عوض بکنم، این که در مهمانی ها مثلا تصمیم بگیرم که حالا از فردا چادر رو کنار بذارم و وارد بشم، اینه انتخاب های مهم و سختی بودن و یکی از نمودهایی بودن که این از کده مرددین در این جنبش خودشون نشون دادن. من اون گروه پیشران این تیپ مرددان رو که قبلا دامنشون نوشتم نسل جوان تحصیل کرده طبقه متوسطی شهری داره گرش مذهبی بود، یعنی مذهبی های جوان شهری تحصیل کرده خب نوعان طبقه متوسط، یعنی اینها به گمان من نقش مهمی در تحولات دینداری دارن ایفا میکنن و پیشران این گروه مرددان هم اینها هستن. چون من قبلا حالا بحث ما مستقیما مربوط است ولی چون میخوام ازش رد شیم من فقط یه اشاره مختصر بکنم، مثلا فرض کنید در مورد همین مسئله حجاب مواجهه اینها در این نسل، در این تیپ ببخشید نسل نتیپ، حجاب رو ذیل اون گفتار سنتی که به عنوان یک امر شرعی، به عنوان یک امر واجب شرعی و فقهی باهاش مواجه میشد نمیبینن، حجاب رو ذیل مفهوم لایف استایل میبینن. بنابراین ما با مدهای حجاب مواجهیم، بنابراین با تنوع حجاب مواجهیم، برای همین با زیبایی حجاب مواجهیم. ببینید اینا من قرارم بحث کردم یه تناقضیه، حجاب اصلا اصلش پوشاندنه برای اینکه جلب توجه نکنه، برای اینکه مثلا نگاه جلب نکنه، حالا تو اون فهم سنتیش ده گفته رسانه، ولی دقیقا ما با حجاب های مواجهیم که اتفاقا جلب توجه میخواد بکنه، اتفاقا میخواد زیبایی نمایش بده، یعنی من سه عنصر نمایش، لذت و بدن در این مدل دینداری اتفاقا مهمن که اصلا در دینداری سنتی جایگاهی ندارن، نه بدن جایگاه داره نه لذت جایگاه داره نمایش، ولی شما محجبه ای داری که اتفاقا بدن براش مهمه، لذت هم براش مهمه، حجاب و لذت داره این مدل حجاب را انتخاب میکنه، مدل حجاب زیبا انتخاب میکنه و به صورت فقط گران قیمت هم این طبقه متوسط و طبقه بالایی. حجاب یکی از توی لایف استایل یکی از حالا بله از نظر مادیش هم بسیار گران قیمت، این روز داری این چادر. خب اینو پس داشته باشه این نسل مرددان در این اعتراضات مجال فشار اجتماعی مثبتی برشون ایجاد کرد که اینها رو جلو انداخت در روند تغییرات دین داره، که اون روند سکولار شده بود، اون روند فاصله گرفتن با گفتار رسمی بود، اون روند کنار گذاشتن تعارفشون با تشیع سیاسی بود، همین ها رو دیگه فضا فراهم کرد که پیش برن، اون روند انتقال از یه الگوی دین فقاهتی به یه جنسی از معنویت بود که خیلی خوداتکاییه. و حالا اگر رسیدیم من بحث جایگاه روحانیتم توی مدل یه اشاره خواهم کرد. اما تو بخش دیگه از همون جامعه مذهبی که همون ترسندگان مثلا یعنی بگیم اون نیروی پیشران تغییرات تو این صد و چند روز ترس بوده، به این گروه کمتر پرداخته شده. این گروه عمدتا کسانی هستن که ذیل جریان سنتی مذهبی قرار دارن. ببین ما اینم تو پرانتز بگم، ما تو مطالعات اجتماعی دین در ایران حالا کلا که حالا مقوله مشهور و مطرودی هست، اما در جریان‌های مختلف به این جریان، یعنی جریان سنتی مذهبی خیلی کم پرداختیم و دماش ادبیات تولید نشده مستقلا. زیل مثلا تشیع سیاسی اونها دیدیم، زیل نهایتا دین عامه دیدیم، در حالی که با اونا یکی نیستن، این تشیع سیاسی با دین عامه یکی نیست و هم باعث شده که ما توی چون کاتگوریامون توی نمیدونم دستبندی‌ها و تحلیل‌هامون خیلی وقتا برخی دوستان و پژوهشگران حوزه فیلمشناسی دین به خطای روشی و خط تحلیلی به تبع اون دچار شدن. مثلا دیدن فلان مرجع تقلید مثلا مخالفت داره با نظام میکنه که گرایش سنت داره، این ذیل مراجع مثلا سیاسی مخالف نظام همه دستبندی کردن و بعدم فکر کردن که مثلا حالا اینها هم ذیل اونها دسته، که این خیلی خطای بزرگی. نه اساسا این دیندار، این تشیع سنتی و همینطور جنهای مثلا دیگه مثل تشیع هویتی یا هویت‌گرا، این که ما متأسفانه مستقیماتون نداشتیم تا الان، اینها نظام مسائل خودشون دارن، دغدغه‌های خودشون دارن، فرهنگ خودشون دارن و این فرهنگ کاملا متمایز میکنه اونها رو از برخی برداشتای که ما داریم. از جمله حالا من مثال بزنم، الان بحث من بیشتر هم که گفتم ترسندگان توی مشاهدات من این هست که جزء بدنه سنتی هستن، همین تشیع سنتی هستن که به حال قوت داره، قدرت داره، حالا از نظر جمعیتی نمیدونیم، از نظر آماری داده نداریم که بگیم چند درصد مثلا بدنه مذهبی جامعه رو، ولی به هر حال صاحب نفوذ و قدرت هست به شدت. خب تو مقطع نخست انقلاب به دلیل چالش که اساسا خودم اسلام سیاسی که جدی ترین رقیبش در درون جرمشی هم تشیع سنتی بود، خب استقاق زیاد بود بین نظام جمهوری اسلامی و این بدنه تشیع سنتی، اما هرچی جلو اومدیم به نظر بعد از سالهای جنگ به یک توافق نانوشته رسیده بود جمهوری اسلامی و جریان تشیع سنتی، که حالا به توافق نانوشته مبتنی بر یه سری امتیازاتی که مثلا نظام به این جریان میداد، من تعبیر می‌کنم به حق و سکوت مثلا به تعبیری، و در این حال سکوت اون رو به تعبیری با یه همراهی، سکوتی که حمل به همراهی میشد رو به حال میگرفت، از جمله در حوزه مناسک، یعنی بخشی از آنچه که به اسمش می‌ذاریم تورم مناسکی ناشی از اون اعمال سلیقه و نفوذی است که هم بدنه تشیع سنتی داشته. مشخصا برخی از این مناسباتی که در تقویم و به عنوان تعطیلات رسمی وارد شدن، همین شهادت حضرت زهرا که دیروز بود، اینها کاملا چیزی است که نقش نمونه هایی است که به حال از این تشیع سنتی و بدنه تشیع سنتی مراجع سنتی بوده. خب نظام مسائل اینا خیلی فرق میکنه، دغدغه اینا خیلی فرق میکنه، از جمله در مسائل اینا نوعا مسئله رو در همون منافع فرقه شیعه میبینه که اساسا فرق میکنه با اون تعریفی که ما در اسلام حالا سیاسیش واسه داریم یا بعضی جریان‌های دیگه‌اش دارن. اتفاقی که توی این صد روز بگمان من افتاد این هست که الان بذارید اینا بگم، همه جریان‌های شیعی چه اونهایی که حتی منتقد نظام جریان شیعی دارن، چون اگه حتی منتقد نظام بودن فاصله گرفتن، حتی نظام بعضی مواقع باشون برخورد کرده، اما این رو میدانیم و خب نیاز به تصریح هم داره که همه از مواهب و امتیازاتی که به هر حال حاکمیت حکومت دینی در ایران فراهم کرده بود همه بهره مند شدن. حالا بله تشیع سیاسی مناسب فرضون قدرت بیشتر قبضه کرده بود و بقیه از این حیث کمتر، اما به هر حال یک تبعیض آشکاری که بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها مشخص تر بین شیعیان و غیر شیعیان در ایران پس از انقلاب پدید آمد رو همه جانشی در بهرمندی از اون سهیم بودن، حتی اونایی که منتقد بودن، یعنی مواهب و امتیازاتی رو اون بقیه جنها هم ازش برخوردار بود. خب تو این صد روز اتفاقی که افتاد اینها با یه شمای اولیه‌ای از فردا جمهوری اسلامی مواجه شدن که برای اونها ترسناک بود از منظر اونها نگاه بکن. باز دوباره برگردم من مثال بخاطر که این خیلی ناخواسته به حال این مسائل با مسئله حجاب پیوند داره، مثالم از حجاب میزنم که نزدیک بشه. ببینید ما در مورد بحث حجاب اجباری معمولا سهم عمده‌ای که قائل میشیم برای اراده گرایی حکومت هست که به علاوه بر این یک اراده حاکمیتی بوده، اما فقط این نیست، یعنی فقط در بین جهان شیعی این تشیع سیاسی نیست که دنبال حجاب اجباری بوده باشه، نه جریان‌های سنتی هم مطالبه اونهاست و اتفاقا این که ما یه ظواهر کشور رو اسلامی نگه داریم، در و دیوار شهر مذهبی باشه، حجاب زنا باشه، نمیدونم صدای اذان بیاد به وقت مناسبت ها، شهر محیط شهری و خیابان‌ها همش رنگ و بوی مصرف داره، اینا چیزایی است که راضی کننده است برای جریان تشیع سنتی‌ها، و برای همین خیلی اینا رو مناسک تاکید دارن، خیلی به شدت رو منطق داره این تاکیدشون، یعنی اینکه رو مناسک اینقدر شدید تاکید دارن منطق داره، به خاطر اینکه دقیقاً مناسک رو اون نقطه میدونن که میتونن تشیع رو حفظش بکنن، چون دنبال ترویج تشیع کار به اسلام و تقریب و وحدت و احکام اصلا نداره. خب یکی از چالشی جمهوری اسلامی داره در مسئله اهل‌سنت اتفاقا با اینهاست، یعنی این نیست که حالا بس فقط اراده گرایی بوده باشه، نه هر کاری بخواد بکنه، همین حالاش هم در مورد همین میزان نقش آفرینی و حضور بروزی که اهل سنت و بعد نمایندگان ها در فضای افکار عمومی دارن معترضینش اینا هستن، دغدغه هاشون هست که جمعیت تعادل جمعیتی شیعه سنی داره توی مثلا بلوچستان به هم میخوره، داره تو کردستان خب این جنسه تبلیغاتشون مثلا به این سمت داره میره. حالا تصور کنید یه همچین بدنه ای مواجه میشه با اینکه آقا حجاب کو از کو، نمیدونم ادارا امامه پرونن، ادارا به مسجد حمله میکنن، ادارا یه حرفای مثلا دیگه میزنن، این ترسه حالا جون گرفته، یعنی مواجه شده به یه امری که میبینه نه انگار اگه اینا برن اینطور نیست که واقعا خیلی مو به شکل خیلی گل و بلبلی منتقل بشیم به یه حکومت دموکراتیک سکولاره که بگن خب آقا ما فقط با مذهبی سیاسی مشکل داشتیم، شما که کارتون بکنید دستتون رو برنون دست از زهرات بمیرونید چه مشکل با شما، نه اینطور نیست واقعا، اینا نمیتونن که اینطور نیست، به هر حال خوب یا بد منافع همه جریان‌های شیعی با بود و نبود جمهوری اسلامی پیوند خورد، و نه فقط در ایران، در شیعه عراق هم متأثر تحول سیاسی ایران خواهد بود، شیعه کشمیر و پاکستان هم خواهد بود، شیعه لبنان هم خواهد بود، حداقل اینایی که نزدیک‌تر هستن همه می‌تونیم که این زلزله‌ای است که همه جا متحول خواهد. اینجا من به نظرم یه اتحاد ترس نانوشته شکل گرفته. من سال 98 یا 96 یادم نیست یه یادش نمیشن در باره وقایع اعتراضات اونسا و این تعبیر رو به کار بردم، اونجا درباره تقویمات متوسط به کار بردم، نوشتم که تقویمات متوسط که غائبه در و به نظرم این تو پندت باز میگم یه لکه ننگی به تعبیری پندت بسته که در مقابل اعتراضات کلا تقویمات متوسط شهری همیشه در اعتراضات یه نقش پیشران داشته، خیلی اثرگذار بوده، ادبیات ساخته از ابزارهای نفوذ خود استفاده کرد، اما در 96 و 98 مشابهه که مشابه 71 بله مشابه حاشیه نشین که اون موقع هم دقیقاً هم اتفاق افتاد، ولی حال تقویم متوسط به این شکل نوعا بعد از دولت سازندگی و بعد از سالهای اصلاحات به این شکل قدرتمند شد، اون سال هم قدرتمند نبود، اما به هر حال اون موقع هم باز دوباره هم بحث شد. ما با انفعال مواجهیم، من اسم گذاشته بودم اتحاد ترس به این معنا که طبقه متوسط به این ظاهرا تلقی رسیده که ببین یه منافع مشترک منان این نظام داریم، و اگر از حاشیه خطر متوجه هم باشه این خطر متوجه منم هست، به تعبیری ما این اتحاد حول اشتراکات نیست، این اتحاد حول آسیب پذیری هاست، در نقاط آسیب پذیر طبقه متوسط و نظام به یک اتحاد رسیدن که این سرکوب صورت بگیره در سکوت و بدون اینکه هیچ بازتاب جدی و واقعا مطالبه جدی صورت بگیره در 96 و در 98. حالا من فکر کنم که این اتحاد ترس در اعتراضات 1401 بین بدنه سنتی تشیع صورت گرفته با حاکمیت چه خواهد شد؟ برای اینا سناریوی فرضیه به نظر میرسه، محتمله به اتفاقا ما به سمت این بریم که برخی همدلی های بیشتر، برخی اتفاقا اتحاد بیشتری شک بگیره بین این بدنه سنتی با حاکمیت که به حال تو این سال‌ها شاید دیدیم که با هم فاصله‌شون بیشتر شده بود، یک دو شک گرفتن و تقویت گرایش‌های افراطی‌گرا و به تعبیر تکفیری در درون بدنه شیعه و حالا به تعبیر هویت‌گرایی است که خب تو این سال‌ها خیلی داشت پررنگ می‌شد، این میشه تشدیدش بکنه چون احساس خطر می‌کنه. تا الان این نگاه بود که خب حاکمیتی هست که اون داره این وظیفه رو انجام میده، اگر این تصور براش و تلقیش ایجاد بشه خب اون نیست، و اگه این معترضین هم قوی بشن نفس تو رو می‌بندن و راه همین ظواهری هم که الان وجود داره ازت گرفته خواهش، این خطر زمین ساز شکل‌گیری گروه‌های خودسر مذهبی و برای اینکه خودشون در عرصه وارد بشن هم میتواند باشه و همونطور که اشاره کردم یک اتحاد تأثیر رو رقم بزنه. بنابراین من جمع بکنم ببخشید، ما با دو تا روند با موازات همدیگه مواجهیم، یکی روند به تعبیر کاهشی، یکی افزایشی، یکی روند تقلیلیه، اتفاقا یکی روندیه که داره تقلیز میکنه. اگر مرددان دارن مدام از اون دین رسمی فاصله میگیرن، اگه داره به سمت عرفی شدن پیش میرن، اگر دارن به سمت تکثر الگوهای دینی پیش میرن نرم داره میشه تغییرات. در سوی دیگه ما در بین ترسندگان این اتفاقا شاید جذب بیشتر رو به گفتار رسمی داریم، یعنی اگر یه ریزشی داره گفتار رسمی که خب ریزش واقعا جدی هم داشته توی این مدت، در آن طرف یه سری گروندگان جدید هم داره که این گروندگان به اساس همونطور که شاکم آسیب پذیری هاست که دارن نزدیک میشن، منافع مشترک و اتحاد ترس هست. و تحولات دینداری در آینده ایران رو به گمان من وزکشی این دو نیروی ترس و تردید هست که رنم خواهد زد، یعنی جهانهای اصلی هول این دو محورن. چه میزان مرددان پیش ببرن کار رو که خب همون مسیر همون تغییراتی که اشاره کردم در اون مسیر پیش خواهن، و چه میزان ترسندگان پیش ببرن. این حالا ویژگی که البته خب این بحث داره این هست که کمی بیش از گذشته فضای دینداری رو به سمت قطبی شدن میبره و این اون سویه به نظر من کمی نگران کننده است. یعنی مذهب رو ببینید، حجاب میتونه به عنوان یک امر سیاسی، به عنوان یک امر قانونی، چون ما تغییر گفتار داشتیم در اون مسئله حجاب، یا حجاب بودش باید چیه، قانونه، واجب شرعیه، نمیدونم بحث فقهی چیه، هر کدوم اینها باشه خب فرق میکنه در اون سخن گفتن. ولی حجاب رو به عنوان یک امر دینی باش مواجه شدن، مسئله رو دینی دیدن، اینو میاره در به عنوان یک موضوع چالش بین بخش به حال بدنه مذهبی و بدنه که حالا دیندار ممکنه باشن اما مذهبی خودشون تعریف نکنن تبدیل میکنه. و در صورتی که این فرایند قطبی ادامه پیدا بکنه، یعنی این نگرانی که از اعتراضات به حال این پارس که از اعتراضات و از معترضان و بعضی رفتارها به حال صادر شده و بدنه سنتی احساس خطر کرده، این رفع نشه، اما به سمت این قطبی شدن میره، این دیگه فقط حجاب نیست، فردا میتونه مناسک هم محل چالش باشه و مناقشه و این قطبی شدن باشه و درگیری در جامعه داشته باشیم، میتواند خیلی مقولات دینی دیگر هم باشه. من بخشی از سکوت حوزه و بدنه سنتی رو ذیل همین ترس فهم میکنم، یعنی اینکه چون این نیست که زبان ندارم، ما شما دقیقاً در همین سر روز میبینیم که ما در مناسبت‌های دیگه فرض کن همین چند روز پیش در رحلت یک مرجع تقلید که به هر حال جزء مراجع مطرح رده اول از حیث دستگاه تقلید نبود یا مرحوم روحانی، ولی میگم که به شکل حد اکثری واکنششون داده میشه. در همین از راهپیمایی و دستور عزیزای دیروز باز دوباره مراجعی که فکر می‌کردن حالا چون ساکتن به خاطر اینکه توانایی مثلا حرکت ندارن، نه حضور به هم رسوندن اومدن، در نمیدونم مناسبت‌های دیگه بیانیه صادر کردن از نجف، اون که نجف بودن، اون که قم بودن، مسئله باز بیماری و نمیدونم زبان نداشتن و حال نداشتن، این حرفا نبوده که ساکت بودن، دوباره جوابای بهتر بود. من زیر ترس اینو فهم می‌کنم و از 10 دقیقه قبل به من گفتن که 5 دقیقه تمام بکن، ولی یه اشاره مختصری از خانم لو اجازه میگیرم که بگم. تصور میکنم در هیچ کدوم این دو دسته مرددم، این خود موضوع جلسه است، حالا البته گفتم یکم شاید بحث در بندازم، و ترسندگان، یه بحثی که این دو تا با هم مشترک میکنه این هست که روحانیت به تبعش مرجعیت جایگاه مرجعیت قبلی رو نداره، یعنی هیچ کدوم این دوتا گروه اساسا ارجاعش به روحانیت و مرجعیت نیست، روحانیت و مرجعیت هر دو نه در رهبری مرددان جایگاه رهبری و اساسا کنشگری جدی دارن، نه برای حتی ترسندگان، یعنی همه اینا شما شاهد یک انتقال مرجعیت، یک انتقال اون مرجعیت هنجاری هستن به گروه های دیگه، حالا گروه های دیگه میتونن مدعیان باشن، میتونن نمیدونم نویسندگان مذهبی باشن، میتونن خود افراد باشن، اصلا خیلی تو اون گروه مرددان که اصلا دین فردی خیلی کلاژی و خیلی خلاصه کپسولی داره شکل میگیره. اما به هر حال این نکته به نظر من محل تعامل است که کسی معطل دیگه حالا تصمیم گیری روحانیت ائمه از مرجع سنتی غیر سنتی نوگرا و نواندیش و نمیدونم انقلابی اینها نیست، حتی جریان انقلابی هوادار جمهوری اسلامی هم در این اعتراضات خصوصا این توقعی که داشت برآورده نشد از نهاد روحانیت و مرجع، خودش داشت کار میکرد، مرددان هم همینطورن، ترسندگان هم همینطورن، و این اتفاقا به نظر من سرفصل برای بحث بعدی میتونه باشه، اینکه جایگاه در این تغییرات که اشاره کردم اگه بپذیریم این دو نیروی ترس و تردید پیشران تغییرات آینده دینداری هستن، جایگاه روحانیت، جایگاه حوزه و مرجعیت چیست؟ باز هم از صبرتون و اینکه حالا بیش از زمانم بود تشکر میکنم.
ایشون اعتراضات رو شامل ویژگی های عمل فراگیری و گستردگی و از طرفی دینی نبودن دیدن دیده بودن و این دینی نبودن مطلقاً دینی نبودن این اعتراضات رو حتی در ضمن روایت ها همه بررسی کردن و یک مقایسه و جنبش های دیگه کردن. اما دوستا نکته که به نظر من جالب بود و میشه ازش سوال کرد وجود مرددین و ترسندگان در این جنبش ها بودن. ترس رو در واقع جمعی از در واقع اون صدای از اعتراضات، اون زمینه های از اعتراضات که از خیابان به خانه رخنه کرده و دیدم این اون تغییراتی که به نوعی در این فضاها ایجاد شده. ولی در مورد مرددین آنچه که دیده شد اون اشتراک و اتحاد منافع تشیع سنتی با تشیع سیاسی به نوعی مد نظر شد.
ترسندگان
بله دیگه ترسندگان به نوعی در ترسندگان ایجاد یک اشتراک بنابراین به سکوت واداشته شدن و به نوعی حذری هم که دادن به قطبیه که ممکنه بعدتر پیدا بشه. من برای حالا ادامه